بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله اجمعين الى قيام يوم الدين. يا جلو فرچه آن در باز میشید آقای مومن، در باز میشید. عرض کنم که بحث ما در باب این بود کل ما حکم به العقل حکم به شرع که صاحب حصول عدلی بودید که باز هم در این عدلی که ایشون به عنوان نقض اورده در جمله دوم است که کل ما حکم به شرع حکم به العقل نقض هایی که اورده به اونه، ولی صاحب ولی مرحوم شیخ اینا را در اینجا عنوان کرده است که اینجا جواب داده. سالا بعد که ما اون را نقل میکنیم باید نقوض او را اونجا بگیم. حالا یک کلمه دیگه داره که میگیم بعد اون دومی را شروع میکنیم. یکی از نقض هایی که ایشون میکنه که کل ما حکم به العقل حکم شن به این عده است. نمیگن زن ها باید عده نگه بدارن؟ خب تو روایه و حالا ایشون میگه علت این که میگن عده نگه دارن برای این که اختلاط میاه نشه، یه وقت بچه دار نشه. حالا ما یقین داریم یه زن اصلا آبستن نمیشه، شما بود باید عده نگه دارید. عده اگر بناس برای علت این باشد که اختلال، و ما اکثر احکام را میدونیم که یا ظنن یا احتمالاً یه علتی داره، بعد میبینیم این علت مطرد نیست، همه جانی حکم همه جا هست ولی این علت نیست. مثل همین انسانم چتی یا مثل
زن رو یه بسته باشه،
همون همینا ها بله همه شون میگن داره، میگن زنی چه بسته باشه چه اصل آبستن نمیشه گوشتدی این باید عده نگه داره، با اینکه اگر علتش این است که یه وقت آبستن نشد و اختلاط میاه باشد باید ما بگم هر کجا زن آبستن میشه عده نگه داره و نه حتما میشد. احکام دایر مدار عقل نیست، یه جا هم که عقل ما میفهمد که این علت نیست بازم حکم هست. پس احکام این طور نیست که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، درست کردی؟ بنابراین در اینجا پس نقض میشه بعد. پس یا مثل طواف هاریشون مثال عده رو زده، طواف نسا. خب یه مردی زن نداره، یه زنی شوهرش مرده رفته مکه، بگم سوال که زن نداری طواف نسا برای اینست که به مرد حلال بشه، تو که اصلا که شوهر نداری یا اصلا شوهر نمیخوای بکنی، یا نه حتی یک کسی طواف نسا رو انجام نداده اومد مرد، میگن طواف نساش باید نایب بگیره براش، خبادی که مرده. آقا طواف نسا برای اینست که زن حلال بشه، خب رفت مرد، میگن بازم باید بریش هر بخمت شما که طواف نسا. خب اینا پس ما میگون که اگر علت طواف نسا حلیت مرد است یا زن یا ازدواج، باید اون جاهایی که دیگه مرده یا کسی اصل زن نداره این براش نباشه. ما داریم سوال حالا جوابش میگیم، حالا ما داریم اشکال میگیم، حالا جواب خیلی داره. حالا بله
حالا اگر امام معصوم بودن اشی داشتن سوال میگردن در مورد همین بستن و رعین زن که باید عده نگه داشته باید نداشته باشه،
حالا یا همین همه حرفشون هم جوابشون هم جواب شما هم وقتی یه چیز شیخ اینا را میگه بعد خودش هم جواب میده، شما هم جواب شیخ نمیده، حالا بذارید که شیخ جوابش که داد اون وقت میفهمی که حرف کنم که این سوال. خب
حالا این نکته اینجا هست که وقتی عقل در برابر جهله، وقتی این مثالی که از دفعه فرمونی در باره تریز زنان اینجا
یکمته همین، حالا بزن جواب همه جواب رو خم بدیم، حالا شما بزن این سوال حالا جواب خیلی خوب هر بزن شما که مرحوم صاحب ایشون اینجوری نقل میکنه که صاحب فصول اینجا گفته، گفته بر این که احکامی هست که معلل است زنن او احتمالاً، یعنی تعبیر ایشون اینه که ما احکامی داریم که اینها عرض کنم که معللن و علتشون اعتراض نداره، ظنن و احتمالاً چون عبارت اینه لا ریب فیه ان کثیرا من الاحکام المقرره فی الشریعه معلله فی الحقیقه ظنن او احتمالاً به حکم غیر مترده فی موارده ها مع ذلک فقط حافظ الشارع الا اونها، بعد مثال میزنه که چه تشریع العده المعللت به حفظ الانصاف. اینجا اولا عبارتیشون میگه علتش را یه علتی را ما درست میکنیم، نمیگه که تو روایات دارد علت و حکمه، میگه یه احکامی هست المعلله زنن او احتمالن، یعنی یا یه علت زنی ما پیش خودمون درست میکنی او احتمالن. شیخ میگه از بس مقام صاحب فسوق قویه است، من میگم این عبارتی احتمالنش باید غلط باشه، یا عرض کنم چه این اشتباهی نسخه غلطه. میگه که چطور میشه که شما یه حکمی را خودت بگو شاید این علت باشه، بعد بگو این علت مترد، تو که هنو علت نمیده میگو شاید این باشه، بعد چه اشکالی میکنی که چون من میگم احتمالا علت تشریع عده حفظ انصاب و پس اولا همون زنن شو بگو، بگو من مزنه قوی دارم که علت تشریع عده عبارت است از این. خب جواب اینست که علت زنی که تو بفهمی، ما نمیگم احکام دائر مدار علت زنیه، ما باید علت بفهمیم و اونم علت تامه. اگر شما گفتی که شارع گفته ولا زنی هم آبستن نمیشد باید عده نگه داره، شارع گفته اینا یه مشکه قطعیه، پس آن شد علت نیست. اگه چیز علت بود نمیشد معلول بدون علت باشه، پس از اول دارید شما اشتباه میکنیم که میگو آقا علت تشریع عده حفظ انصاب و عدم اختلاط. اگه علت بود علت اونست که حکم دائر مدار او باشد وجودن و عدمن و حال اون چه دائر مدار او. یا مثل شرب مسکر علتش بگم اینست که چون مست میکند انسان را و عقل انسان میره دا خیلی کارای فساد انجام دل حرام بگه من یه استفاده میشته نمیخورم، یه قطعه میخورم مستم نمیشم. یا مثل آمریکایی که میخورن اونقدر دیگه از مست یه خوردن دیگه اصلا مستم نمیشن دیگه، درست کردی دفعه اولش ممکنه کسی مست بشه اما اگر چنانچه. پس بگم آقا احکام با هم که شارع گفته که ما چی گفته علتش اسکارست که پس تو یه قطعه بخوری حروم نیست، نه پس علت ها ما درست میکنیم، ما چی گفته علت. پس اینا که اومدن گفتن بگم اگرم دیر وقت مثل در عرض کنن که چیزهایی که علتهای احکام را آمدن گفتن بیان کردن تقریبات ذهنی یه جنبشو میخوان به عنوان حکمت که اسمشو میزنن حکمت، یه حکمتش اینه، حکمت یعنی این که صد تا علت داره یه دونه شما شروع که بگن که آقا این علت تعبیر اونجایی که علت داشته باشه یه چیزی باید ده جزءش از صد جزءش بگن آقا اینا، اما وقتی یه دونه شو گفتن صد تا مصلحت داره عده نگه داده یکیش اینه، اما جاهای دیگه هم هست شما که بنابراین این یکی نظرم میره که مرحوم آیت الله داماد در درسیشون این بحثه که همین اشکال حکمت و علت رو گفتن یه توضیح دیگری میکردن که ایشون میفرمودن که این که میره شارع یه جا میاد میگه این حکمت هست و اگرم یه وقت یه جا نشد باید عمل بکنید، ایشون میخواست اینطوری تعبیر کنه که گاهی وقتا واقعا یه چیز علته، واقعا هم علته، ولی علت را نمیذاره دست شما بگه آقا تشخیص شما هر وقت فهمیدی این علت هست حرومه، علت را من شارع واقعا میفهمم اینجا هست یا نه. اگه بگم آقا علت شرب خمر اسکاره و تشخیصش هم به دست خودت هر کجا فهمیدی این علت از حرام، این ممکنه صد بار خطا کنی اشتباه کنی که دست خودت بده، لذا میگه من علت حکم اینه، اما نه تشخیص تو که هر کجا بفهمی این که نمیفهمم اینجا علت هست اونجا نمیفهمم و بعد اصلا نظام حرمت به هم بخوره. یکی بهش میگه آقا من شراب میخونم بذار که حرام نیست برام، من تشخیصم من مسکر نیست، اون بگه نه من فهمیدم مسکره. اگه بخوان تشخیص علت را به دست مکلف بدن اصلا نظم قانون به هم میخوره، چیزی که قانون شد باید همه عمل کنن، نمیشه بگن آقا تو اگه تشخیص دادی این علت را بر تو حرومه، اینجا حرمت را چند شاره دست خودی شما قرار داده. اگه بنا شد که علل احکام را ولو واقعا هم علیت داره تشخیص و صغرا و مصداقش دست شما بدن، اینجا چون مردم یک میزان معین و مشخصی ندارد که همه بفهمند و همه تشخیص بدن یا اشتباه نکنند، اشتباه و خطا و یا عوامل دیگری هم ممکنه هوا و هوس ها تأثیر بکنه، شارم میگه دستتو میدم علت همینه، ولی اونجام که میفهمین علت نیست باید به این قانون عمل بکنید که نظم به هم نخوره. این تعبیر حالا ایشون شاید هم مرحوم های داماد شاید از استادشون ها شبدالکریم حائری، باش خبدالکریم حائری هم که شاگرد استاد محمد فشارکی بوده سو بعدن هم میرسه به میرزای شیرازی، یه مبانی اینجوری ممکن است از میرزای شیرازی کبیر به این رسیده، چون آیا عراقی ادعا میکرد که حرفای میرزای شیرازی و اسرار مطالبش که میفهمند یا رسائل یه حرف شیخ را گفت، حرف شیخ را میرزای شیرازی که شاگردش بوده فهمیده، میرزای شیرازی هم داده است به استاد محمد فشارکی، استاد محمد فشارکی هم داده است به حرف خود شما که حاش عبدالکریم، من هم شاگرد حاش عبدالکریم، من پس اسرار حرف شیخ و رسائل ها که شیخ اینجا چیشی میخواد بگه من میدونم، چون من شاگرد با چند واسطه ایشون گاهی وقتا تو درسش عصبانی شد برای مرحوم کمپانی که ما تا درسه ها شیخ بودیم که حرفی شیخ ها اینجور معنی کرده، ایشون چرا مدست با فلسفه قاضی کرده سه میگه شیخ نه، اول حالی که ایشون شاید این حرف را از اونجا گرفته، ایشون مرحوم های داماد تو درسشون نقل میکرد که نه ما همون علت همینه، ولی فرق است که علت را تشخیصش به دست شما بدن یا شارع میگه بنی که علت هست ولی من خودم باید تشخیص بدم و دست شما نیدم که شما با علم و جهل دوز بکنید. این خلاصه این در اینجا مرحوم شیخ در اینجا میفرماد بنی که اولا شما خودت بگوی احتمالاً او ظنن این ملاکه، و ثانیاً ما علت تامه میگویم اگر علت باشه تخلف نداره، و ثانیاً اینا رو ما حملش میکنیم که تقریباتون حکمیت، یعنی گاهی وقتا مثل امروزه که بعضی از روشنفکرها و علمای روشنفکر متجدد معابی که میخوان تو دانشگاه احکام شرعیه رو برای این جوانها که یه قدری تعبدشون کمه، یه جوانهایی که تعبدشون کمه میگن چرا اسلامی گفته چرا اونجا به چیز کرده، دست پا میکنن یه جوری برای اینکه ذهنشون رو تقریب به ذهن بکنن یه مصالحی هکمی که با عقلشون نزدیک باشه. اینجا هم شارع برای تقریب به ذهن گفته که علت مثلا یه حکمت عده نگه داشتن این است که حفظ انصاب بشه، ولی ما نمیتونیم گم علت است بعدم گم اونجا هم که این علت نیست این حکم هست. اگر قطعا میگوی شارع گفته زنی هم که آبستن میشه، یخ میگو نه اصلا همچی چیزی نداریم، اما شما میگو نه همه علما همه رساله ها یه قرآن که میگه دیگه زن دونه طلاق دادید عرض کنم که عده باید نگه بدارن، پس یه قرآن است که زن باید نگه بدارن، فرقی هم نداشته بین زن که آبستن میشه یا نمیشه، پس حکمه به این که زن مطلقه عده نگه دارد آیه قرآنه، بله، و فرقی هم بین برای زنی که آبستن میشه یا نمیشه نداشته، پس حج قطعی است. وقتی حج قطعی است یعنی واقعا علتش این است که اختلاط میانشه، نه این علت شما یا ادراک زنیه یا تقریبیه، پس علت گروه می گفتن اونجایی که زن آبستن نمیشه این نبود، پس
زن چون یایسه شده شوهرش مرده
دوما عده نداره اصلا، یایسه که عده نداره
خلاص مرده باشه عده نفاد،
بله خب بده وفاد داره دیگه، بله شما میگو که آیسه شده،
نه چرا باید ایده وفاد بگیم،
خب بخواد داره شوهر کنه میره ده اختلاف میان میشه بونه،
نه یایسه
شده نداره ده ها ایده وفاد هم میگو ها ایده وفاد حالا باید بینیم که یایسه داره بگیم، حالا 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 اون مالی ایده یاد بنابراین همین دیگه، هر شما هر چی نقض بکنی اگر چون چه علا یه حالین، بله بله ادامه دار خیلی خوب، بله حالا یه حالی در این اگر چنانچه گفتیم علت است دیگه نمیتونیم بگیم حکم است و چون حکم است این مالی. خب حالا بیام سر بحث دومی که حالا این اشکالاتی که صحف اصول کرده مالی دومی، کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، اون اولی بود که هر چرا عقل به فهمه با این قیودی که گفتیم بازم حالا بعد میگیم، کل ما حکم به العقل یعنی هر چرا عقل به نحو علیت تامه برای حسن و قبح بفهمید، یعنی بفهمید که این کار خوب است و حسن دارد، حسنش هم یعنی مصلحتی که مقتضی برای به جا آوردنش باشه یا مفسده داره، به نحو علیت تامه بفهمید. معنای علیت تامه که این است که دیگه عناوین دیگه تغییرش میده، یا علیت تامه که بشه عرض کنم که حسن ذاتی، یا اگرم مقتضیه مانعی براش نباشی با این شرط. اگر حسن فعلی را و مصلحت شیعی را درک بکنه که این حسن ذاتیش باشه مثل حسن عدل و ذل، یا اگرم مقتضیه مثل صدق و کذب با عناوین عوض میشه عنوان دیگری را یقین داریم نیست که این را تغییر بده، یا اگرم باشه در واقع چون ما باش علم نداریم عنوان ثانوی تا علم بش نداشته باشی تغییر نمیده. عنوان صدق اگه واقعا زار باشه و تو ندونی زار رست تغییر نمیده، صدق به همون وجودش باقیه ولی با علم به زارش تغییر میده. پس اونجایی هم که حسن و قبح دائر با عناوین و وجوه است باید علم به عنوان ثانوی. پس فرض این است که یه چیزی را حسنش را ادراک میکنیم، یعنی مصلحت مقتضی ملزمه به نحو الزام نه به نحو استحباب. مصلحت هم درجات داره، ممکنه مصلحت داره اما نه به حدی که الزام میکند عقلا باید بیاری که اگه نیوردی مذمتت کنند و استحقاق مذمت رو عقاب داشته باشی، نه. پس اولا ادراک مصلحت ملزمه که به حد وجوب برسه که وجوب شرعی را بخوایم بعد از عقل ثابت کنیم، و این یا ذاتی است یا اگرم این حسن ذاتی نیست و با عناوین تغییر میکنه ما احراز عنوانی که مغیر باشه نکردیم. اینجا میگم کل ما حکم به العقل حکم به الشر. حالا باز بعد بحث میکنیم که حکم یعنی اشارم یه بار اومده باز گفت افعل یا فقط امضا کرده یا نه، معنای کل ما حکم به الشر یعنی عقل فقط گفته ولی عقل کاشف از حکم شرعی است. عقل کاشف مثل اجماع، اجماع معنیش نیست که کاشفه، این هم این حرف خدا را یا کتاب کاشف است یا سنت یا اجماع یا عقل، بلا مکشوف یکی رو شرط هم نیست، ما اون حرف خداست. نگو که آقا عقل چه کار است که بخواد واسه چیز کنه، بگو بابا عقل نمیگم، عقل کشف میکنه اونا، کاشف عقله، نه اینکه عقل برای ما چیزی تشریف میاره. میگه آقا من کشف کردم که خدا اینو میخواد، نه اینکه تو میخواد، تو کار نیست عقل، کتکم میزنم خدا میزنه چون استحقاق را. پس العقل و حکم عقلی نه اینکه یعنی یه شرعی داریم ما یه عقلی در مقابل شرع عقلم خوش، نه عقل میگه من میفهمم خدا اینه از تو میخواد. چرا؟ چون همه مردم میگن این کار قبیحه، همه مردم میگن حسنون، اگه همه مردم گفتن حسنون و استحقاق مرد یا زن داشته باشی خدا هم میخواد، نکنی مذمت خدا هم عقابه انجام دادی، مرد خدا هم ثوابه. این مدعای این طرف. حالا بازم بعد اینا حرفش مرتبه باز تکمیل میشه. حالا بحث دوم، کل ما حکم به شر حکم به العقل، هر چه به شر میگه عقلم میگه. این یه قانونیه به هر چی گفت میگه آقا ما کجا میفهمیم که هر چی شر گفته نماز صبح دور چتی، یا مثل طواف از کنم که دور خانه خدا هفت دور برن، یا از کنم که در باب سعی صفا و مروه هر مله هر وله برن بدون، عقل کجا این رو میفهمه که اون چه بود ابن عبل اوجا بود به امام صادق گفت که تا چه این مردم بی عقل دیوونن که این همه پول خرج میکنن و میان دور یه مشت سنگا میگردن و عرض کنم که میان به عنوان عبادت. به امام صادق گفت این مردم دیوونن نه مخبتن، آخه این سنگا چیکار ازش میاد که دورش میگردن؟ خب اون یکی کل ما حکم به شر کدوم عقل اینست که اینا جواب دادن. پس باید ما این طرف ها این غیر این طرف است. اونجا روشن بود گفتم آقا عقل میتونه این چیز ضرر داره بعد از تو مفسده داره هیچ قوکسی نداره اما این طرف وقتی میگه کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، نماز صبح دو رکعته، مغرب سه رکعته، اون چهار رکعته، روزه رو باید اینجور احکام شرعیه، نماز صبح رو بلند بخون، زهر آهسته بخون، دوباره شب بلند بخون. جواب این است که میخوان بگن بله اینم کل ما حکمه به شر حکمه، درسته، اما به این معنا درسته که چه میگیم که این هم نیست که ایشون همه حرف که میزن هم نیست که همه فلاسفه یعنی همون صدرا میگه حرف مرحوم شیخ تو همینجا همون حرف که این چند وقته هی در باب بحث اراده حق تعالی، در باب اراده، در باب مرجحات اراده، همونه که میگن فیلسوف گفتن، شیخ اینجا درباره اثبات کل ما حکمه به شر حکمه به العقل آورده. این همونی که ارسانم که ما در باب ارسانم که چیز گفتیم. ایشون خلاصه حرفی که در اینجا میاد و بیان میکنه این است که شارع اگه گفت آقا نماز بخون، روزه بگیر، اون کارو بکن، خب کار زیاده، چرا این کارو گفته؟ فعل افعال زیاده، تروک هم زیاده، چرا گفته اینا نکن، اون کارو نکن، قمار نکن، شراب نخور، مثلا حالا دروغ و ظلم و زور نگو، اونا مستقلات عقلی است، اونا همه اوغلا میگن، دروغ نگو، ظلم نکن، دزدی نکن، استهزا نکن، اینا مستقلات عقلی است. به زمان میگم مستقلات عقلی است، شرع هم نمیخواد، اینه که عقل استقلال داره، شرع به عنوان تأیید و کمک گفته. چیزی که از مردم میگه بشن بلاغا عقل میگه این کارا، میگه درست عقل هم میگه، اما تا شعر نگید آ جهنم برام درست نکنه من ترک نمی کنم، تا عقل هم میگه نماز و عبادت برای کمال نفس خوبه، اما تا شعر نگید که اگه نخوندی من بهشت میبرم نمی خونم. شعر در مستقلات عقلیه به عنوان این که دعایی درست کنه بر شما، شما را به جنبش در بیارید، نماز و عبادت رو بکنید، والا اگه شرع هم نمیگفت، اگر عرض کنم که رضا بعضی حکما این طوری اومدن گفتن شرع اومده است برای این عوام و برای این مردم که دنبال عقل نیستن، اگه کسی عاقل باشد و به عقلش عمل بکنه احتیاج نداره که شرع بیاد بگید. اون جایی که عقل یه چیزی رو خودش استقلال داره، حکما میگن خودشون اصلا که ممکنه خیلی همین احکام شر رو با عقلشون بفهمن و انجام میدن بدون اینکه پیغمبر بهشون بگه، اما پیغمبر میاد برای مردم عوامی که عقلشون نمیتونه احکام شر رو بفهمن بهشون میاد آقا این کارو بکن، اون کارو بکن. حالا کار ندین به این بحث اینا که حالا چه مقدار درست است یا نه، ولی علا ای حالن اگه شارع گفت این کارو بکن میفهمی این کار مصلحت داره، اون کار مصلحت داره. چرا از کجا میفهمی؟ برای که میگم ترجیح به مراجعه، اگه سه تا کار هست هر دو مثل همه، اینا دیگه انجام بده اونها ترجیح به مراجعه میشه دیگه، چه اگه بنا شد بابا سه تا کار مثل همه، مثلا شما صبح اون موقع نماز بخون، زورم بخون، خب چرا همیشه پیش زور نگفته سه تا چهار تا نماز پشت سر هم تا زور بخون؟ چرا یه دفعه مردم ها صبح بکشن مسجد، یک دفعه زور، یک دفعه شب، همونطور یا بگن از زور تا اون یه هفتش ده تا نماز بخون. اگه ما دیدیم شارع گفت نه اونا باید اون وقت بخونیم، میفهمیم اونجا یک مصلحتی داره ملزمه، آن خاصه من را به اون مصلحتی ملزمه برسونه. اگه گفت که اون کار بد است، اون کارا نکن، فرض کن که غیر مستقلات عقلی است، غیر از دروغ و کذب و اینها، اگه گفت که فرض کن اون کار حرام است، اون کار حرامه، بله عقل من نمیگه، میفهمیم اونجا یه مفسده ای دارد که اون مفسده شارع بهش برخورد کرده، فهمیده، من نفهمیدم. مثلا میگه فرض کن که به قول آیت الله علاکی نجاسات به اون غایت و این دستاتی نجسه، من جمله دست کافر، کافری که رفته دستشا تو حموم شستست و صابون زدست، میگه لقا دست به میذاری نجسه، اما یه رعیتی رفتست توی طویله و دستش پر از کنم چی استفاده میگه نه این پاکه، اما ایشون گفت دست بروری کافر که تازه از حموده نجسه. چرا؟ برای اینکه عقل تو نمیفهمه که همین دست کافری که با دست بلوریه مفسده ای داره که تو باید نزدیکش نشی، حالا هر جوری یه میکروبی داره که تو نمیفهمی، ولی اطباء نمیفهمن این الان یه میکروبی داره که دو داشتید. اما شارع گفته اقا نکن در اینجا ما ولی چرا اومده کافر گفته؟ خب سگ بگم حالا درست شد حالا سگ تو این. اما یه کافر چرا گفته نجسه؟ پس ما باید برای این که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد اینطور میگیم هر چرا شرع گفته عقل ما، اگه اونی که شارع میفهمید میفهمید عقل ما هم نگفت، اما عقل ما چون نمیفهمید اون اسرار و مصالح و مفاسد واقعی را، لذا نیست که عقل ما فعلا حکم نمی کند، ولی شعنن یعنی لب طلعه علا اسراری که شارع فهمیده اونم حکم کرد. چرا؟ بجاست که این دلیل برهانیه. اگر این طور نباشه همه کارا یه جوره، یا هر دو همه مساویان در مصلحت یا همه مساویان در مصلحت. شارع اگه گفت که این کارا بکن نکن ترجیح بلا مرجح، باید بگو خواه ترجیح بلا مرجح لازم بیاد، چه اشکال داره؟ شارع هم تو دلخواهی همه کار یه جوره، بی خودی دلش میخواد به من میگه تو این کارو بکن تا بفهمه تو فرمون بردار هستی یا نه، اون میگه نکن. ها هیچ ملاک نداره بدون این که ترجیحی باشه اون کارو بکن. این میشه ترجیح بلا مرجح. میگه بخواه قبیح است که عقلا کسی دو تا کاری که مثل همست بی خودی به این کارو بگه بکن. آره اشعری میگه باشه من قبیح سرم میشه عقل ما قبل گفت ها بمیفهمید. اینجا مسئله حسن و قبل ببینید چقدر میاد فاصله میدازه بین اشعری و معتزله و امام. میگه اون میگه آقا ما چرا فهمیم که این کار مصلحت دارید و خدا یه فائده داشته؟ حالا فائده یا شخصی برای کمال نفس مثل عبادات، یا اجتماعی یا مصلحت، یا جنبه اقتصادی سیاسی نظر. احکام شهر همش یا مصلحت اجتماعی داره به عمومه یا مصلحت شخصی کمال نفس داره بس به عبادات. اما ما چیت نمیفهمه فرق است که ما بگیم مصلحت ملزمه عقلی داره که اگر عقل ما هم بفهمد وجود را میگفت، و بین این که بگیم آقا فعلا این عقل میفهمه، نه فعلا هیچ که نگفته کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، ولی اجمالا میدونیم تحت هر حکمی مصلحت داره. وقت اینجا میرسد به اینجا آخرش پس منتهی شد به حسن قبح. یعنی اگر آمدیم و گفتیم که شارع بدون مصلحتی نمیاد اراده کنه فعلی را، قبیح هست میشه ترجمه کنه. اشعری میگه چون حسن قبح عقلی را قبول ندارن میگم خود اراده مرجس، همیست که در بحث هستون که اراده، اونا میگن خود اراده مرجس، یعنی وقتی گفت این کارو بکن اراده خودش معلول داییست، اول دایی باید باشید، اول یه مصلحت یه فایده میاد تو ذهن که بخوای یه کاری بکنی بعد اراده. نمیشوند اراده بدون علت باشید، خود اراده میخواد علت مرجح میخواد. اینا میگن خود اراده مرجح هست، مگم آقا اراده خودش معلول است یه مرجح میخواد. این پس منابراین کل ما حکم بلند حال بقیش وقت بودش انشالله روزی شما.